چون کارهای مهمتری دارم.
شما تشریف ببرین، بهتون خوش بگذره.
باش من و عاطف میریم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
سلامت. سلامت. الو
سلام آقای جابری، من دارم شما رو میبینم.
کجا هستین الان خانم؟
رو نیمکتی که سمت راستتونه.
سمت آه دیدم 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 الان میام الان میام.
باشه باشه.
سلام.
سلام، خوب هستی؟
خدا رو شکر. خیلی وقت منتظری؟
نه، چند دقیقه هست که اومدم. کلاستون کی شروع میشه؟
یه 10 دقیقه دیگه.
خب خوبه، بی صبرانه منتظرم بشنوم با دفترچه پدر بزرگتون چی کار کردین و به کجا رسیدی؟
دارم میخونمش.
خوبه؟
راستش حس عجیبی به گذشته پیدا کردم. محنم کنم.
چه حسی؟
نمیدونم، اسم میکنم دارم با آدم های اون موقع یه جورایی همزاد پندری میکنم.
این خبر خوبیه.
البته انتظار نداشته باشید من اونی بشم که پدر و مادرم یا دیگران میخوانم.
نه 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 نه، هر کسی وقتی که خود خودشه باورپذیرتره. فقط قرار شناختتون از پدر بزرگتون تغییر کنه.
تو این چند روزی که دارم دفترچه رو میخونم گاهی دلم برای اون آدمو تنگ میشه. دلم میخواد زودتر بیکار شم و برم سراغ بقیه خاطر. یه سادگی و بیشیله پیلگی خاص تو رفتار اون آدمو هست که به دل میشین.
عجب. الان کجای حسه جنگی؟
الان تو روزایی هم که خرمشهر همشان در تصرفه. پدر بزرگم به نامزدش گلی گفته زمانی که خرمشهر آزاد بشه جشن عروسیشون رو برگزار میکنه.
واقعا؟ یعنی شادی خودشون رو به شادی یه ملت گره زده بودن.
راستش برداشت منم همین بود.
شناخت یعنی همین آقای جابری، یعنی این که بدونی پدر بزرگت زمانی شاد بود که هموطنانش هم شاد بودن، مردم خرمشهر هم شاد بودن. من وقتی با پدرم حرف میزنم متوجه میشم که اونا هیچی رو برای خودشون نمیخواستن. قلبشون انقدر بزرگ بود که نتونستن ببینن هموطناشون تو غرب و جنوب درگیر جنگ و مصیبتن و خودشون به زندگی عادیشون ادامه بدن.
درسته. حالا باید بقیهش رو بخونم ببینم چی میشه. راستی قرار بود برین اهواز دیدن پدرتون، درسته؟
آره، فکر کنم آخر هفته برم.
به پیشنهادم فکر کردین؟ منظورم مهاجرت.
قرار شد هر وقت رفتم دیدن پدر و مادرم درباره این موضوع هم باشون صحبت کنم دیگه.
باش، به امید خدا. خب دیگه با اجازهتون من باید برم.
بله بله،
کلاسم الان شروع.
خواهش میکنم، امیدوارم با خوندن خاطرات پدر بزرگ گره های ذهنیتون یکی یکی باز بشه. منتظر معجزه نیستم، ولی شاید تونستین در آینه زندگی حاج یونس خودتونم پیدا کنیم.
امیدوارم. خدا
خدا نگهتون.
مامان من دلم نمیخواد خودتون رو اذیت کنید و این همه راه بیاین اینجا بر من غذا بیارین. باور کنید من اونقدی بزرگ شدم که برای اینکه گرسنه نمونم یه راهی پیدا کنم.
وقتی بزرگ شدی، وقتی بچه دار شدی، وقتی بچه دادت جدا شد و دلنگرونش شدی، وقتی با خودت فکر کردی که ممکنه بچهت گرسنه باشه، یاد این روز میفتی یاسین. الان من مادرات هرچی بگیم نمیتونیم تو رو قانع کنیم که نگرانی یعنی چی.
شاید حق با تو باشه مادر، شاید من و پدرت خیلی نگرانتیم و این خوب نباشه، ولی باور کن دست خودمون نیست. وقتی سر سفره میشینیم و میخواییم غذا بخوریم، یه دفعه یادتو میافتیم که نمیدونیم سیری یا گشنه.
لطفاً دیگه نگران من نباشی. اصلا فرض کنید من اینجا و توی این شهر زندگی نمی کنم. فرض کنید برم یه جای دورتر.
یاسین یاسین، مادرت به اندازه کافی از این که از ما جدا شدی ناراحت هست. لطفاً با این مثالای بی سر و ته بیشتر از این ناراحت و نگرانش نکن.
مامانم باید واقع بین باشه.
کدوم واقعیت رو باید ببینم پسرم؟ اصلا فرض کن من واقع بین نیستم، دلم هم نمیخواد واقع بین باشم. من دلم میخواد همیشه فرض کنم تو توی اتاقتی و داری با ما زندگی میکنی.
باشه، من گفتم شاید اینجوری احساس بهتری داشته باشین و کمی نگرانیتون کم باشه.
خب دیگه نرگس بلنش بریم، بلنش هم بکنم اینجا بعد از این دیگه مزاهم باشه.
نه بابا این حرفو چه مزاهمتی.
باشه بریم.
راستی پسرم،
بله،
مادرت گفت مثل این که کارتون وسایل بابا بزرگ تو اشتباهی با خودت آوردی اینجا، به هم بده ببرمشون، نمیخوام بدنشون اونجا اذیتت کنم.
خوب شد یادت اومد یاسر. آره آره پسرم، کارتونو بده ببریم.
کارتون؟ آه باشه باشه. ببینم راستی اون کارتون چطور به دست شما رسید بابا؟
برای تو چه فرقی داره؟
خب همینطوری میخوام بدونم.
اینا وسایل پدر بزرگت بودن که تو بولدوزرش بود. اون بنده خدا همیشه سنگر میساخت، اما خودش سنگر نداشت که توش استراحت کنه. سنگرش همون بولدوزرش بود که وقتی گلوله توپ بهش اصابت کرد دود شد و رفت هوا. همرزباش وسایلشو از تو بولدوزر جمع کردن و گذاشتن توی کارتون، تو همین کارتون. یه دفترچه هم که یه ساعت قبل از شهادتش جایی جا گذاشت که داشت نماز میخوند.
خدا رحمتش کنه. کارتون کجاست مادر؟ بابات میره میاره.
نه فعلا نمیدونم کجا گذاشتمش، خودم فردا پس فردا برای تو میارم.
باشه بریم نرگس.
بله بریم.
بفرمایید.
مراقب خودت باش مادر.
چشم.
خدا حافظ.
به سلامت. حالا من این همه غذا رو کجا بذارم؟ الو.
سلام آقای جابری.
سلام علوم خانم، حالتون خوبه؟
ممنونم. راستش زنگ زدم بگم من فردا دارم میرم اهواز، میرم که درباره شما و پیشنهادتون با خانوادم صحبت کنم.
امیدوارم خانوادت با پیشنهادم مخالفتی نداشته باشن و همیشه اونجوری پیش بره که دلمون میخواد.
ولی من امیدوارم همه چیز اونجوری پیش بره که به خیر و صلاحمونه.
امیدوارم.
راستی شما هنوز مشغول خوندن خاطرات پدر بزرگتون هستید؟
بله داشتم ماجرای ازدواج پدر بزرگ و مادر بزرگ رو میخوندم که بابا و مامانم اومدن اینجا.
پس خرمشهر که آزاد شد حاجی یونس راضی شد ازدواج کنه؟
بله. بچه‌قدر پدر بزرگ و بچه های جهاد سازندگی تو آزادیش نقش داشتن.
خدا همشون رو رحمت کنه. پدرم میگفت به بچه های جهاد سازندگی میگفتن سنگر سازان بی سنگر.
آره من این تعریف رو درباره بچه های جهاد زیاد شنیدم.
خیلی خب، من دیگه مزاحمتون نمیشم. فکر کنم مشتاقین ادامه خاطراتو بخونین.
مزاحم نیستین. تشریف بردین اهواز، خدمت خانواده سلام برسونین.
چشم، حتما شما هم سلام برسونین.
خدافظ. خب بریم ببینیم بعد از عروسی برای پدر بزرگ چه اتفاق افتاد. خرمشهر آزاد شده بود و من و گلی همزمان با حس و حال ملتی که از آزادی خرمشهر شاد بودن رفتیم به خانه وقت. گلی مهربان بود و نجیب، قانع بود و متواضع. وقتی دیده بود که بولدوزر را در جبهه ها گذاشته بودم هیچ اعتراضی نکرد.
یک هفته بعد از ازدواجمون دوباره به جبهه رفتم. دلم نمیومد تو اون شرایط بچه‌ها رو تنها بذارم. هنوزم سایه سیاه دشمن از جنوب تا غرب روی خاک کشورمون بود. دل مردم با بچه‌ها بود. فرماندهمون وقتی فهمید من تازه ازدواج کردم به اصرار منو به مرخصی میفرستاد. تا از مرخصی برمیگشتم منطقه یه بهونه جور میکرد و دوباره منو میفرستاد خونه. همین دو هفته پیشم به زور منو از بولدوزر کشید پایین و برگه مرخصی رو داد دستم و گفت تا یه هفته دیگه تو جبهه آفتابی نشم. با اینکه مشتاق دیدن گلی بودم دلم رو تو جبه ها جا گذاشته بودم، ولی رفتم مرخصی.
بیخوابی زده به سرت یونس جان؟
تو جبه ها کسی نمیخوابه گلی، برای همینم خوابم نمیبره.
ناراحتی که اومدی خونه؟
نه، این چه حرفیه؟
آخه از وقتی که اومدی همش یه گوشه میشینی و هیچ حرفی نمیزنی. الان 2:30 شب اومدی نشستی تو حیاط، تو زل زدی به آسمون.
میدونی چیه گلی؟ این وقت شب همه با خیال راحت سرشون گذاشتن و متکا خوابیدن، اما نمیدونن تو جبهه چه خبره. نمیدونن کیا دارن تو جبهه میجنگن و از جونشون میگذرن تا دشمن به خودش اجازه نده یه وجب بیاد جلوتر. نمیدونن کیا دارن تو جبهه جون میدن تا مردم آسوده و راحت بخوابن.
میدونم، از وقتی که آقام زخمی شده و اومده خونه ورد زبونش همین چیزاست. میبینم که بال بال میزنه تا دوباره برگرده جبهه، ولی عفونت پاش انقدر شدیدی که دکتر بهش اجازه نمیده بره.
حالا آقا تو میفهمم، چون حال خودم هم همینه. به خدا گلی، من از رود شرمندم. دلم نمیخواد یه وقت فکر کنی تو رو دوست ندارم که از جبهه دل نمیکنم، و نه، چون تو رو دوست دارم، چون همه این مردم رو دوست دارم، چون عاشق این آب و خاکم، باید برم.
من که گله ای نکردم.
همین که گله نمی کنی اذیتم میکنه.
حالا دیگه اگه تو خودتم نخوای بری جبهه، من بهت اجازه نمیدم. به قول آقام اگه قرار باشه همه به خاطر زن و بچه نرن جبهه، این خاک میفته دست دشمن.
آره آقات راست میگه، ولی دم بچه ها گرم که از دور و نزدیک، از عرب و عجم، کرد، لور، ترک، بلوط، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه و همه تو جبهه هستن و نذاشتن سنگر خالی بمونن.
خدا خیرشون بده.
خب گلی خانوم، نگفتی دوست داری اسم بچه همونو چی بذاریم؟
خب راستش من خیلی فکر کردم، گفتم اگه دختر بود اسمش میذارم گلنار که به اسم من بیاد، اگرم پسر بود یاسر که به اسم تو بیاد.
هرچی تو بگی خوبه گلی خانم.
ممنونم. خیلی خب، حالا دیگه برو بگی بخواب، فردا میخوای بری جبهه، بخوابی اذیتت میکنه.
باشه گلی جان.
میگن مادرها بهتر هر کسی یه حال روز دختراشون با خبرن، اما خب منم که با آتوم خوب میدونم یه حرفی تو دلته که این خیلی بگی نمیگی. علام جان،
شما هیچ وقت از حال من غافل نبودین بابا. از یه جایی به بعد که بیشتر شما رو شناختم بهتون نزدیکتر شدم.
خیلی خوب، بس بگو میشنفم. تا مادرت رفت خرید بهم بگو چی تونه کشونده عوازا؟
خب من نگران حالتون بودم. وقتی مامان گفت دوباره ریه هاتون مشکل پیدا کرده، اومدم یه سر بهتون بزنم و برگردم.
او که ها میفهم، ولی که تو دلت یه حرفی هست اینه خوب میفهمم، بگو با.
خب راستش کمی سخته برام دربارش حرف بزنم.
خب بذار خام کمکت کنم. بینم، با کسی آشنا شدی؟
شما از کجا متوجه شدی؟
خب درسته که ما نمیبینم، اما معنی صدایی که میلرزنه خوب میفهم. ما حتی میتونم صدای تپش های قلبتون بشنفم. خب آره
آره.
کی هست؟
راستش یکی از بچه های دانشگاه هست. آدم خوبیه، پدر بزرگش تو جنگ شهید شده.
خب
گفت هنوز موضوع رو با خانوادش مطرح نکرده، چون منتظر جواب منه.
جواب تو چیه؟
من گفتم قبل از هر جوابی باید با خانواده‌ام صحبت کنم.
خب چقدر میشناسیش؟
راستش همینقدر میدونم جوان خوبیه و میتونم تو زندگی بهش تکیه کنم.
ای که میگی خوبه یعنی چه؟
یعنی پاک، نجیبه، تو خانواده خوبی بزرگ شده.
خب خیلی خوبه، اما او عباس بیشتر بشناسیش، حرف یه عمر زندگیه.
بله بله شما درست میگین بابا جون، ولی یه موضوعی مطرح کرد که حتما من باید با شما حرف میزدم.
خود چی گفته؟
گفت بعد از ازدواج بریم خارج از کشور.
برای چی؟
دقیقا نمیدونم، به نظرم کمی با باورای خانوادش مشکل داره.
چه باورایی؟
گفتم که پدر بزرگش از نیروهای جهاد سازندگی بود که با بولدوزرش رفت جبهه و شهید شده و هنوزم مفقود الاثره. فکر میکنه همه ی ماهیتش به خاطر اونه و همه به خاطر پدر بزرگش بهش احترام میذارن، برای همینم میخواد بره که خودشو پیدا کنه.
ای بره خارجی کشور و خوش پیدا میکنه؟
اینطور فکر میکنه.
گفتی پدر بزرگش اب چای جهاد سازندگی بود ها؟
بله بابا جان.
لا 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 و
جانم
میتونی ازش بخوای بیاد اینجا؟
برای چی؟
باس باش حرف بزنم.
یعنی که میخوای
بهش زنگ بزنم بگو بیاد اینجا؟ باس باش حرف بزنم، حرفامه که شنفت وقت میتونه تصمیم بگیره که از این کشور بره یا بمونه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات بر اساس نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و سعی میکنیم محور قرار بدیم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت، سه محصول رو تا بدینجا معرفی کردیم، یعنی گفتیم سه فایده. در فایده سوم هستیم الان و داریم بهش میپردازیم، فایده‌ای که امام علی علیه السلام فرمودن مایه آرامش اهل زمین است. حضرت میفرمان ما اهل بیت مایه آرامش اهل زمینیم و فرزندم مهدی مایه آرامش اهل زمین است. این مایه آرامش رو گفتیم. خب آرامش یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم و قابل تأمل هست و اصلا نمیتوانیم به این سادگی از کنارش بگذاریم. یعنی هر کجای جامعه بشری رو نظر میکنیم که یه دستاوردی بوده، از صنعتی شدن و ساخت ماشین بخار در نظر بگیرید تا همه رویدادهای دیگر علمی و تجربی، این بوده که بشر به دنبال امنیت بیشتر، آرامش بیشتر و ساختن زندگی با کیفیت. پس از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در سایه سایر مایه آرامش زمین به بند دیگری رسیدیم به نام امنیت فکری و روحی. امام عصر علیه السلام حجت خدای الرحمن است از جهت ادای مسئولیت خطیر هدایت و ارشادی جامعه انسانی. امام و حجت خدا بر اساس اینکه مسئولیت هدایت و ارشاد جامعه جهانی را بر عهده دارد، از مرزهای اعتقادی و فکری جامعه اسلامی نیز نگهبانی می کند تا مورد هجوم افکار غلط و اعتقادات منحرف دشمنان خدا واقع نشود. در پرتو هدایت و ارشاد مستمر، حجت خداست که انحرافات فکری و عقیدتی که موجب تزلزل روحی و فکری جامعه است از بین رفته و امنیت فکری و روحی به وجود می آید. با یکدیگر از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه شماره 2 که در نهج البلاغه آمده حدیثی رو بشنویم، با یکدیگر اون رو زمینه یا زمینه فهم بحث امروز رو بکنیم.
اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتاب‌های آسمانی و کوه‌های همیشه استوار دین خدایند. خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام پشت خمیده دین را راست نمود و لغزش و اضطراب آن را از میان برداشت. نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی.
خب این حدیث شریف رو با یکدیگر شنیدیم. درخواست دارم که به کلمات آغازین اون بیشتر تأمل بکنیم. اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی، پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند. این تعابیر همان تعابیری است که ما نیاز داریم در بحث امام شناسی به اونها و بحثی که الان درش هستیم، یعنی امنیت فکری و روحی که از جمله دستاوردهای باور داشته مهدویت به شمار میاد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان. از لسان قرآن درباره اوصاف ابرار بشنویم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه‌ای که بندگان خاص عباد الله خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها وفا کنندگان به نظر خیشند و از روزی که شر و عذابش گسترده است قیامت می ترسند و قضای خود را با آنکه بدان نیازمندند به فقیر و یتیم و اسیر اطعام می کنند. آنها می گویند ما شما را برای خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان ترسانیم در آن روزی که عبوس و سخت است. حقیقت بر در وجود محمد و آل محمد متجلی گشته است و صفت بر مخصوص ایشان است. آنان ابرارند و ما بقی طالبان مقام بر، به شرط حصول شرایط تابع ابرارند. بر به شکل تام و تمام در وجود مبارک امام علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر متجلی است و مقام شامخ ابرار بالاخص برای ایشان و مخصوص ایشان است که واجد تام صفات ابرار در اطعام مساکین، انفاق و وفای به نظرند. لوجه الله در جان اینان جمله این اعمال در خلوص تمام برای خوشنودی خداوند اتفاق می افتد، بیان که ما به ازاگ از خلق عالم مطالبه کنند. چنان که آیه های مبارکی سوره هل اتا بران صراحت دارد: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خوشنودی خداست که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. سایرین از مردم تحت توجهات و عنایات خاندان ابرار محمد و آل محمد با تأسی به فضائل و سیره و سنت کامل و پسندیده ایشان اهل نیکی و برند و نوشنده از شراب برآمده از سرچشمه خاندان ابرار، چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می نوشند و به دلخواه خیش جاریش می کنند. حسن ابن مهران در حدیث خود نقل می کند منظور از عین